معتقدند که شعر به ترجمه کشیده نمی شود، یعنی اون ویژگی های متعالی شعر در ترجمه به تعبیر ذبح می شوند. نظر شما چیه؟ ویژگی های ترجمه موفق در حوزه شعر چه چیزهایی می تونه باشه؟
حرف غلطی نیست، همونطور که مطلق حرف درستی نیست.
بله.
و واقعا واقعیت اینه که ما به تعبیر استاد احمد پوری هر شعری رو نمیشه ترجمه کرد و ولی میشه شعر رو ترجمه کرد و باید ببینیم که اساسا چرا میخوایم شعری رو ترجمه بکنیم و اون موقع است که چگونگی ترجمه شعر موضوعیت پیدا میکنه. طبیعتا شعر و میزان ادبیاتی که در یک شعر وجود داره اون طراوت و شادابی فرهنگی و ادبی رو که منتقل میکنه خیلی مهمه. یعنی فرق یک نثر با یک شعر در اون وزن درونی یا بیرونی اون شعر هست.
بله.
اگر این منتقل نشه طبیعتا به قول تعبیر شما مذبوحیست، حالا تلاش مذبوحیست توسط یک مترجم، چیزی که بارها اتفاق افتاده. حالا میشه تعبیر کرد که پیام و اون در واقع رسالت اون مفهوم شعر قابل انتقال هست ولی شعریت اون شاید قابل انتقال نباشه. اما خب بعضی از اشعار هستن که این ویژگی رو ندارن، پس شاید بتونیم بگیم که اولین مؤلفه تصمیم گیری در ترجمه شعر انتخاب شعر مناسب برای ترجمه است. هر شعری رو سراغش نریم برای ترجمه کردن و شعری رو انتخاب بکنیم که بتواند در زبان مقصد هم شعر باشد، حالا با همه مشخصاتی که اشعار در زبان مقصد دارند. و هر حال اوزان در شعر فارسی ممکنه با شعر انگلیسی فرق کنه، ممکنه در ادبیات لاتین متفاوت باشه، در زبان فرانسوی در واقع سیلاب ها متفاوت باشه، هجاها و اوزان درونی و بیرونی با هم متفاوت باشن. و این اولین قدم انتخاب شعر مناسب برای ترجمه. و موضوع مهمتر اینه که ما ترجمه شعر رو به چه کسی میسپاریم. شاید خیلی ها فکر میکنن که خب شعرم یه بخش از ادبیاته و پس هر کسی که توانست داستانی رو رمانی رو ترجمه بکنه میتونه شعر رو هم ترجمه بکنه. میتونم بگم که این حرف غلطه و مبنا نداره، به دلیل اینکه یک ترجمه شعر باید برآمده از یک ذوق و غریزه شاعرانه باشه و مترجمش باید حتما در زبان مقصد به ابزار شعر مسلح باشه. حالا من میخوام
پس این قول رو شما باش موافقین که بهتر است یک مترجم شعر خودش شاعر باشه؟
اصلا این توانایی شعر گفتن و
بله.
فهم شعری باید در مترجم شعر باشه تا بتونه محصول نهایی که تولید میکنه با همه اون گمشده ها در ترجمه شعر به شعر نزدیک تر باشه. به نظرم این یک شرط لازم هست، گرچه کافی نیست برای ترجمه شعر. مسئله مهمتر، چون شما یه اشاره کردید به بحث ترجمه اشعار پارسی به زبانهای دیگه و
بله.
معرفی شاعران ما در سایر کشورها، باید واقعیت رو بگیم که خب در طول این سالهای اخیر از گذشته البته اشعار شاعرهایی که سنتی ما کلاسیک ما به زبانهای دیگه ترجمه شده، اما در طول این سالها هم بعضی از شاعرهای معاصر ما به زبان به ویژه انگلیسی ترجمه شدن و اتفاقا مورد استقبال قرار گرفتن. حتی در کشورهای همسایه شاهد این هستیم که اشعار شاعرای معاصر ما مثلا در ترکیه به ترکی شما میبینید که در بازار حضور پررنگی داره از ادبیات ایران. ولی مسئله مهم و کلیدی اینه که این جریان روان طبیعی طی بکنه. من همیشه در مورد ترجمه از فارسی به سایر زبان‌ها تاکیدم بر اینه، اون ور تقاضایی باشد، ناشری باشد و مترجمی باشد و ما این کار رو به اون معرفی بکنیم و بشناسه و این حلقه ها شکل بگیره و اونها خودشون این کار انجام بدن. اون موقع است که تو بستر و بافت فضای نشر اون کشور و فرهنگ اون کشور می نشیند اون شهر.
یک کمی توی رویدادهای حوزه کتاب در جهان به نظر می رسه تو بخش ترجمه ما کم فعال هستیم، درست میگم؟ مثلا تو نمایشگاه فرانکفورت خیلی از این اتفاقا
نبودیم، سالها در واقع بیش فعال بودیم اما فعالیت غلط میکردیم.
آها متوجه شدم. سالی
هستش که بله بودجه های زیادی حروم شده در طول این سال، اما در این چند سال اخیر رویکردها کمی تغییر کرده. دیپلماسی ما در حوزه ترجمه حالا به تعبیری زین سو صادراتی یا از فارسی سر زبان ها تغییر کرده، اومدیم سراغ گرند مثلا
کاری متوجه شدم. بله دقیقا بسیار
امیدوارم که بتونیم. ببینید مهم اینجاست، ما باید این فضا رو غیر دولتی بکنیم. مادامی که این فضا همین الان بهترین کارهایی که انجام شد توسط خصوصی ها انجام شد.
دقیقا به نظر میرسه که خیلی دقیق‌تر و درست‌تر هم دارن رفتار میکنن. حداقل در حوزه
بازار اون برای شناختن کاملا دارن روال طبیعی رو طی میکنن،
یکی اون گیر و گرفت‌های دولتی رو هم ندارن.
دقیقاً چریکی و پارتیزانی و رها دارن کار میکنن، پویاییشون هم بالاتر. و به نظر میاد که دولت باید فقط بستر فراهم کنه. مهمترین بستری هم که میتونه دولت فراهم بکنه زمینه‌سازی معرفی آثار در سایر کشور هاست، کمک به ساخت شبکه مترجمان در بیرون ایران، ساخت شبکه ناشران در بیرون ایران، اینها رو به هم وصل کردن، حمایت کردن. این تنها کاریه که دولت باید بکنه. این ارتباط گرفتن و اینها رو خود ناشران میتونن انجام بدن.
بسیار
شاید نیاز به تامین مالی هم داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر ممرز اربابی، رئیس انجمن مترجمان تهران. خیلی مباحث جالبی رو پیش کشیدید. تندرست باشید قربان، خدا نگهدارتون باشه.
خدا
میهمان ارجمند دیگری به جمع ما پیوستند و در روز پاسداشت زبان و ادب پارسی و بزرگداشت استاد شهریار قرار هست گفتگو کنیم با جناب پروفسور دکتر نعمت ایلدیم، رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه آتاتورک. درود بر شما آقای دکتر، چقدر خوشحالم باهاتون گفتگو میکنم پس از مدت ها.
بر شما هم عزیزان، دوست عزیز، دومین باره که با شما صحبت میکنیم خیلی خیلی خوشحالم.
این کاملا دو سویه هست این حس و امیدوارم که در پس این حس گفتگوی خوبی هم در بگیره. آقای دکتر، ما در روز پاسداشت شعر و ادبیات فارسی هستیم. دوست دارم بدونم از منظر شما که حالا یه مقدار رویکردهای فرامرزی هم دارید، پیام جهانی زبان و ادبیات فارسی و به ویژه حالا به نشانه این که روز بزرگداشت شهریار رو ما به این نام نهادیم، همینطور پیامی که شعر شهریار برای انسان فراتر از مرزهای ایران زمین داره چه هست از منظر نظر شما؟
بسیار بسیار ممنونم. این روز هم میگم که مبارک باد، روز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و یادبود استاد شهریار بزرگ. اجازه بدین اول یک قطعه از شعر خیلی زیبای حیدر بابایا سلام بخونم، بعد به جواب پرسش شما بیام. باشن بلاخ باش کنونان اولماسن، bahçaları saralmasın, solmasın. Oradan geçen atlı susuz olmasın. Değne bulak hayrın olsun akarsan, ufuklara kumar kumar bakarsan. Ruh eşşad. Şehri Farsi ve pişine-i tarihi, karname-i gani ve ebad-i gösterdeş, tesir-i emiği ber edebiyat-i cihan ve bişe edebiyat-i şerh dared. Edebiyat-i Farsi ve şehri Farsi, tesir-i fokul-ade gösterde ve emiğ der edebiyat-i ma ki ma migin edebiyat-i divani, dovre-i Osmani ve der şehri ma dared. از دوران کلاسیک همیشه استادان بزرگ سخن در جغرافیای ایران زمین وجود داشته اند. جدا از جغرافیای فارس زبان، سرزمین آناتولی که ما اکنون ترکیه میگیم، ترکیه جدید، هم یکی از جغرافیاهایی بود که ادبیات فارسی در آن به طور گسترده تأثیر گذاشته است. مردم ما از قدیم تا امروز بیش از همه شعر فارسی رو میپذیرند و دوست دارند. آناتولی از اثار کلاسیک، از اثار قدیم به شاعران ایرانی و شعرهای ایشون عشق می‌ورزیدند. شاعران فارسی زبان در کشور ما موردی استقبال علاقه زیاده گستردهی قرار گرفتن. تنایی عطار، بنده شاعر بزرگی فیلم دوستی، نظامی، مولوی، سعدی، حافظ و شاعر بزرگ ما محمد حسین شهریار تنها تعدادی از آنهاست.
بسیار عالی، متشکرم که در این گفتگو با من همراه بودید جناب پروفسور. خیلی خوشحال شدم و آرزو میکنم که زمانی بتونیم حضوری با هم یک گفتگو در استودیو داشته باشیم. من از نوع نگاه شما به موضوع زبان و ادبیات فارسی و چشم‌اندازتون خیلی لذت میبرم. درود بر شما، تندرست باشید الهی.
وقت ما تمام شد.
من شنونده شما هستم اگر که فرمایش دیگری دارید. قربان.
نه، کمی هم میخواستم یه شعر از شهریار، البته کوچولو، بخونم. بعد یه قطعه از حیدر بابا یا سلام، و اگه مساعد هست وقت دارین ادامه بدیم.
خب من با توجه به وقت خیلی دوستم، زمینه که ما ابتدای صحبت اون کلمه ترکی رو شنیدیم، من خیلی دوستم که اون غزل رو از بیان شیرین شما بشنم. یه لحجه خیلی خیلی شکرینی هم شما دارید که من اونو دوست میدارم.
بسیار بسیار ممنون. اون وقت سه بیت از اون غزل بخونم و برنامه.
لطف و بزرگی شماست جناب پروفسور.
بسیار ممنونم. دلم جوابی بله میدهد سلای تو را، سلا بزن که به جان میخرم بلای تو را. تو از دریچه دل میروی و میآیی، ولی نمیشنود کس صدای پای تو را. شبانیم هوس است و طواف کعبه طور، مگر به گوش دلی بشنوم صدای تو را.
به 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 به، چقدر خوش حس و حال.
به دوستان عزیزان ایرانی به همه سلام و به همه شما آرزوی موفقیت دارم. سلام.
زنده باشید و خدا نگهدارتون جناب پروفسور. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
در طراحی که برای این برنامه داشتیم ما از شاعران، نویسندگان و ادیبان ایرانی آغاز کردیم و به کاوش در سیطره سخن پارسی خارج از مرزهای فعلی ایران زمین پرداختیم. قرار هست در فرصت پیش رو صحبت‌های پروفسور اخلاق‌آهن رو بشنویم از هندوستان در مورد شعر و ادب پارسی.
سلام و درود از طرف بنده اخلاقان از دانشگاه جواهرلال نهرو دهلی. بنده تبریک عرض میکنم به تمام دوستداران زبان فارسی که بدون تبلیغ و مبالغه یکی از شیرین ترین زبانهای دنیا است. در زمان عهد وسطی اگر میگوییم زبان فارسی زبان ارتباط تقریبا تمام آسیا بوده و همچنین در هند تقریبا پیشینه هزار سال داره و از زمان غزنویان تا امروز ما رواج زبان فارسی در هند میبینیم و این زبان خود در رشد و در ابتدا و آغاز زبانهای جدید هند، مثلا زبان اردو، زبان هندی، زبان پنجابی، زبان بنگلا، مراتی و همچنین زبانهای دیگر نقش مهمی داشته و امروز هم تعدادی از واژه‌ها و الفاظ زبان فارسی در این زبان ها می‌بینیم. خود انواع شعر فارسی را اینجا می‌بینیم که از زبان فارسی و ادبیات فارسی سرچشمه می‌گیرد و این چیز بسیار مهم هست که ما نمی‌توانیم بگوییم که خود مطالعه ادبیات هند یا تاریخ هند یا فرهنگ هند نمیتوانیم بدون مراجع و منابع زبان فارسی مطالعه کنیم و باید این میراث مشترک که تقریبا تمام آسیا را مردم متوجه بشوند و طرف آن توجه کنند و یاد بگیرند و برای آن همه ما باید سعی کنیم.
زادگاه رستم و شاهان ساسانی یکیست، شوکت شاهنامه و فرهنگ ایرانی یکیست، ارزش خاک بخارا و سمرقند عزیز نزد ما با گوهر و لعل بدخشانی یکیست. فرق شعر حافظ با سرود مولوی، مکتب هندی عراقی و خراسانی یکیست، فرق شعر بدل و اقبال و قالب در کجاست، رودکی و صائب و جامی و خاقانی یکیست. اگر چون شاخه ها دوریم از هم عیب نیست، ریشه کولابی و بلخی و تهرانی یکیست، از درفش کاویان آواز دیگر می رسد، بازوان کاوه و شمشیر سامانی یکیست.
در یک برهه‌ای از ادبیات معاصر ما، این ادبیات معاصر منظورم دهه 20 و 30 به بعد هست، بزرگانی دانشگاهی ظهور کردند که همچنان دانشجویان رشته زبان و ادبیات پارسی حقیقتاً بر شانه اونها می ایستند و ما استاد دانشگاهی در قامت اونها هنوز نداریم. بسیاری از بزرگان به دقیقه اکنون دانشگاهی ما افتخارشون این هست که مثلا میگن که من شاگرد مینوی هستم، من مثلا شاگرد دکتر معین هستم، از این رو میگم. پیشترها در مورد جناب امیری فیروزکوهی با شما صحبت کردیم، با بانو امیری فیروزکوهی در برنامه سخن گفتیم و الان هم قرار هست که صدای جناب استاد امیری فیروزکوهی رو گوش کنیم. تا مهیا کنیم این صدای دور اما همچنان گرم و شنیدنی رو، براتون بگم که در واپسین دقایق از ویژه برنامه 3 ساعته در دری هستیم.
دانم تو را ای پیک ایام ز خوش عهدی که الفت با گذشته است که بدبان فرک سیر تو جان را هم از اندیشه گامی تا گذشته است تو بردی پا به دامن دیده بر هم برون زین عالمم و سیشتن هم ز پرواز تو چون گرد از نسیمی فرا رفتم به اوج آسمان ها و ز آواز فلک سیر تو دیدم فرود این مکان از لامکان ها بدان عرش سرود در می قنودم نبودید آن فراز اکنون فرود زمان در توست یا تو در زمانی که از یاد تو یاد آید زمانم زمانی که از خیالش خیشتن را چنان بینم که پنداری درانم
از فضای دانشگاهی رشته زبان و ادبیات فارسی گفتیم و مگر می شود از این فضا سخن گفت و از استاد شفیع کدکنی یاد نکرد؟ می دانید که زنده یاد دکتر قیصر امین‌پور از شاگردان ایشان در دوره دکتری بودن. کلاس های ایشان همیشه به طور معمول در تمام این سالها روزهای سه شنبه در دانشگاه تهران برگزار شده. کلاس سرشار از مشتاقان است. یک شعری هم دارند آقای دکتر قیصر امین‌پور با این مضمون که راستی روزهای سه‌شنبه پایتخت جهان بود. اشاره‌ای به همین کلاس دکتر شفیع کدکنی است. صدای استادم جناب شفیع کدکنی رو گوش کنید.
عشق یک واژه نیست یک معنا نردبایی به عالم بالا مرگ با زندگی گره چون خود عشق در عمر آینه پیدا هنر مردن است آزاد عشق که چنین جادوانه و زیبا مردن و با زیستن در مرد راستی را که حالتی والا واجهی مبهم است و بی معنی نیک تنها تجلی معنا ساختن ایزدی زهم چو خودی جادن کردن هوا و هوا عشق آغاز می شود با تن به کجا می رسد خدا دانا.
حالا یک صدا از جنس یک ابر خیال انگیز رو گوش کنید، صدای استاد احمد رضا احمدی.
کبریت زدم تو برای این روشنای محدود گریست، سراپا در باد ایستادم، من فقط یک نفرم، اما اکنون هزاران پرنده را در باد به یغما میبرند. از مهتاب که به خانه بازگردم آهنها زنگ خوردند، شاعران نشانی باد را گم کردند، زنبوران اصل را فراموش کردند، افق بی روشنایی در دستان تو نازنین جان می بازد. من گل سرخ بودم که سراسر مهتاب را شکستم، راه برای شاعران سال خورده هموار بود، من شاعر جوان مردمکان چشمانم را رها می کردم که شهر را از دور ببینم، دیده بودم تصویری از عشق ندارم. شب بخیر.
در واپسین دقایق از ویژه برنامه دور دری در روز بزرگداشت شعر و ادب پارسی هستیم، برنامه‌ای که با کلام استاد مهدی اخوان ثالث آغازش کردیم در دیباچه و در پایان هم می‌خواهیم با صدای ایشان به پایان ببریم. در این چند دقیقه پایانی سعی کردیم صدای خاطره‌انگیز شاعران دوست داشتنی این روزگاران رو تقدیمتون کنیم، امیدوارم که مقبول طبعتون قرار گرفته باشه. صدای استاد مهدی اخوان ثالث رو گوش کنید.
آسمانش رو گرفته تنگ در آغوش ابر با اون پوستین سرد نمناکش، باغ بیبرگی روز و شب تنهاست با سکوت پاک غمناکش. ساز او باران، سرودش با جامش شغلای اوریانیست، ور جزینش جامعی باید بافته بس شعله زرتار پودش با. گو بروید یا نروید هرچه در هر جا که خواهد یا نمی خواهد، باغبان و رهگذاری نیست، باغ نومیدان چشم در راه بهاری نیست. گرز چشمش پرتو گرمی نمیتابد، ور برویش برگ لبخند نمیروید، باغ بیبرگی که میگوید که زیبا نیست. داستان از میوه های سر به گردون سایه اینک خفته در تابوت پست خاک میگوید، باغ بیبرگی خندش خونیست اشکامیست، جاودان بر اسب یا لفشان زردش میچمد در آن پادشاه فصل ها پاییز.
با این شعر زیبای استاد مهدی اخوان ثالث، شعر پادشاه فصل ها، سلام میکنیم به پاییزی که قرار هست بیاد تا ما رو دوباره مبتلا کنه. قرار هست در فرصت پیش رو شما رو بسپارم به صدای علیرضا قربانی.
به سان رهنوردانی که در افسانه آگویند، گرفته کول بار زاد رهبر دوش، فشرده چوب دست خیزران در مشت، گهی پرگوی و گه خاموش، گهی پرگوی و گه خاموش، در آن مهگون فضای خلوت افسانگیشان راه می پویند، راه می پویند. به سان رهنوردانی که در افسانه ها گویند، ما هم راه خود را می کنیم آغاز، ما هم راه خود را می کنیم آغاز.
این بود حاصل تلاش من و همکارانم در گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ، تهیه کننده و سردبیر مریم مردانی، صدا بردار آقای علی طاهری، دستیار تهیه کننده سهیلا رضایی، ارتباطات مصطفی رهگذر. بسیار سپاسگزارم از مدیر محترم گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ آقای مرتضی صداقتگو و همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند که این 3 ساعت رو دل دادید به دقایقی روی خطوط شعر و نثر پارسی. روزها به کامتان باد. خداحافظ.